نگاهی چشمای من کرد، گفت هم میشناخت منو، جا شناخت، گفت هم ابن قحطبه. از رسول خدا نمیترسی؟ روز قیامت چی میخوای جوابشو بدی؟ برای چی بچهای پیغمبر رو میکشی؟ بعد میگه من کشتمش، ولی یه لرزه‌ای به تنم افتاد از این جمله ای که این گفت. میگه این نگون کرد به این صحابی امام رضا علیه السلام، گفت حالا مثلا من روزه بگیرم، مثلا من نماز بخونم، خدا منو میبخشه. فکر کردی با کی طرفی؟ این شخص میگه من این قصه رو برای امام رضا علیه السلام نقل کردم. همین امام رضا. بعد میگه امام هشتم به من فرمودن که یه چیزی بهت بگم. فکر کنم راوی حدیث محمد ابن مسلمه، نمیدونم کی، حالا حاکی هست، گفت یه چیزی بهت بگم. مثلا بفرمایید. گفت دارم بهت میگم، ناامیدی این شخص از رحمت خدا گناهش بزرگتر از تمام قتلایی که انجام داده. گفت ناامیدی این شخص از رحمت خدا گناهش بزرگتر از تمام این قتلایی که انجام داده. اون شد ماجرا. من این حدیثی بود که استاد من درای من که یه روز حالم خیلی بد بود برای من تعریف کرد. ولم یقنتهم من رحمت الله، از رحمت خدا مردم ناامید نمی کنه، یعنی نگران مردمه، مراقب مردمه، مراقب روحیات مردمه. و شما میدونید تعبیر دیگه این جمله این استش که به مردم در راه دینداری نشاط میده. دینداری فقط این نیستش که شما این کارو نکن این کارو نکن، دینداری یک حرکت رو به جلو هم هست. آدمی که دین رو خوب فهمیده فقط نهی نمیکنه آدم رو که اون کارم میکنه، مراقبشون، هدایتشون میکنه، ارشادشون میکنه، نشاط بهشون میده در راه زندگی دینی. من اینطور میفهمم این روایت. و اما سومین ویژگی فقیه حقیقی که از همه شونم به نظرم مهمتره و خیلی جالبه این ماجرا، مخصوصا درای زندگی روزگار امروز ما به نظرم خیلی اهمیت داره، فرمود ولم یؤمنهم. بحثی هست میخوام این سومین، نه ولی چهارمی اونی که میگم خیلی مهمه، سومی اینه ولم یؤمنهم من مکر الله. آدم ها رو نسبت به مکر خدا ایمن نمی کنه. اینو دیگه اجازه بدید من زیاد در برای صحبت نکنم، چون در قرآن در سوره اعراف اگه اشتباه نکنم آیات مفصلی وجود داره که درباره این ایمنی از مکر خدا حرف می زنه. منم تو سوره قصص و اینا در این باره حرفایی زدم، اصلا مکر خدا یعنی چی و ایمنی از مکر خدا یعنی چی؟ خیلی را بحثای مهمیه. خلاصش اینه که به خدا امیدوار هستی به جای خود، معصیت خدا رو هم نمی کنی، اونم به جای خود، ولی نگاه به زندگیت بعد این باشه که زیر دست خدایی. اولا زندگی فقط این ظواهر نیست، یه چیزای باطنی هم وجود داره، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. این یک. در ثانی تمام زندگی هم جلوه ای از اون اراده خداوند در بالای سر شما. به قول امیر المومنین در دعای کمل ولا یمکن الفرار من حکومتک و خفی مکرک و ظهر امرک و قلب قهرک و جرت قدرتک ولا یمکن الفرار من حکومتک. دعای کمل که خوندید، خدای تو اینجوری هستی، مکر تو خفیست. مکر یعنی یک سری اتفاقات پنهان، معنی مکری میگه که زن بهشون مکر میکنه، یعنی یک برنامه پنهانی براتون چیده. این درباره خداوند میشه فهمیدن این که زندگی ما به گونه ایست که یک سری روابط و اتفاقات پنهانی از جانب خدا برای ما وجود داره. حالا اولا همه چی از جانب خداست و در ثانی زندگی اینقدر ظاهری نیست، یه چیزی زیر این ماجرا هست، پشت این ابرای خبری هست، پشت این پرده یکی دیگه داره تبلو میزنه به قول آقای آراسته. خدا مسلط به زندگی ما و روابط پنهانی از جانب او در ما مسلط و بالای سر ماست. اینقدر ظاهر بینان زندگی رو نبینید. اونایی که یا باطن زندگی رو حواسشون نیست یا خدا رو بالای سر خودشون نمیبینن، اونا همونا یعنی که ایمن از مکر خدا هستن. افعمنو مکر الله، افعمنو مکر الله، اگه اشتباه نکنم سوره اعرافه، او امن اهل القرى عن فلان چی؟ آیا شما واقعا خودتون ایمن میبینید از اراده خدا؟ خودتون ایمن میبینید از برنامه های خدا؟ اینم نگاه به زندگی است. غیر از این که به آدم ها نشاط میده، غیر از این که مراقب اعمال و رفتارشون هست، نگاه آدم ها به زندگی رو هم مراقب یک فقیه حقیقی، یک دین شناس حقیقی. و بالاخره این آخریش، اینو خیلی من باش کار دارم، هرچند وقتمونم تمومه دیگه، یعنی یه استراحتی باید بکنیم. ولم یدع القرآن رغبتا عنه الی ما سواه. و فقیه حقیقی کسی است که قرآن رو به خاطر رغبتی که به چیزی غیر قرآن داره هرگز کنار نمیذاره. ولا یدع، یدع یعنی وانهادن. حافظم میگه متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. دع دنیا یعنی دنیا رو وانهار، واگذار. حضوری گر همی خواهی از او غایب نشو حافظ. همون تو اول این غزلش دیگه، الا یا ایها الساقی ادر کأسا لنابلها، میرسه آخرش به این بیت که حضوری گر همی خواهی از او غافل نشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. یعنی تا وقتی که ملاقات نکردی اون چیزی که آرزو داری، متا ما تلق من تهوا، ملاقات نکردی اون کسی که آرزوشو داری، دع دنیا و احملها، دنیا رو رها کن و محمل بذار دنیا رو، احملها، محملش بذار. دع یدع القرآن یعنی وانهادن، کنار گذاشتن. میگه لم یدع القرآن رغبتا عنه الی ما سواه. خیلی جمله جالبیه، راحت بگم یعنی یک چیزی در نزد فقیه مهمتر و با ارزشتر از قرآن نیست. هیچ ملاک و شاغولی مهمتر از قرآن وجود نداره. هیچ منبعی استوارتر از قرآن در نظر او زینت نمیشه. هیچ چیزی معتبرتر از قرآن نیست براش. هیچ چیز. خب وقتی که موسی علیه السلام دیگه کم کم وارد بحث سوره طه بشیم دیگه، وقتی که موسی علیه السلام میفرماید که یفقه قولی، قول موسی که چیزی جز دین خدا نبود که، وقتی که خود پیامبر همین دعا رو عیناً برای خودش میکرد که روایتش در المیزان دیدیم، وقتی که فقه دین به معنی قرآنیش هم یه تخصصی که اونم البته خیلی مهمه، ولی به معنی که خود قرآن و روایات ما به کار میبرن، چنین جایگاهی داره. حالا از خودمون بپرسیم که واقعا ما چقدر فقیهیم در زندگیمون؟ اصلا چقدر قرآن رو میخوانیم؟ چقدر قرآن رو میفهمیم؟ چقدر قدرت تشخیص معاصی الله رو داریم؟ چقدر مراقب خودمون و مردمیم؟ چقدر زندگیمون با نشاط دینی دنبال میشه؟ چقدر نگاهمون به باطن زندگی جدی است؟ چقدر خودمون رو بنده و زیر اراده خدا میبینیم؟ چقدر قرآن برامون ملاک تفکره، ملاک تصمیم گیریه؟ قرآن. من اجازه بدید یه گلایه‌ای از بعضی از شما بکنم اینجا. ببینید من وقتی که مباحث فرسوی ایستاده در باد رو برای شما میگم، یا این گفتگوهایی که داریم دنبال میکنیم، خب ممکنه اشتباه بکنم یه جاهایی در درک قرآن ما که معصوم نیستیم ادعایی هم نداریم، اون هیچی اون به جای خود. ولی به عنوان مثال وقتی که میگم ببینید رفقا، قرآن داره میگه که با فاسق، فاسق یعنی کی؟ فاسق یعنی کسی که تئوری و بینی قبول داره ولی در عمل توش میمونه، حالا با درجات گوناگونه، چون همه اینا دیگه همه انسان ها با درجات گوناگونش، تئوری و بینی قبول داره ولی توش میمونه، اما واقعا صمیمانه قبول داره و دوست داره در این مسیر بره، خب اشتباه میکنه، حالا به هر دلیلی ضعیفه، حالا هر چه که هست، این میشه فاسق. اما منافق به تعبیر قرآن یا جریان فکری نفاق یک مسئله دیگه است. جریان فکری نفاق تئوریزه میکنه برای در سطح جامعه، خارج کردن تئوری دینی رو، دنبال اینه که دین در زندگی انسان ها از تئوری محدوده ای داشته باشه، تلقی انسان ها از زندگی حالا به یک تعبیر دین حد اکثری نباشه، بخش هایی از زندگی رو فارغ از دین دنبال میکنه. این اصلا قصهش با فاسق فرق میکنه. البته که هر منافقی فاسقه، چرا؟ چون همین که شما به این تئوری جهیان نفاق پایبند باشید، طبیعتا در اعمالتون هم از دین تخطی میکنید دیگه. قرآن هم میگه ان المنافقین هم الفاسقون. اما هر فاسقی منافق نیست، و این قرآن است که به ما میگوید با جریان فکری نفاق چگونه برخورد کنیم و با فاسقان چگونه برخورد کنیم. اگر من قرآن رو اشتباه میفهمم، این ممکنه، این خیلی خوبه، باید به هم تذکر بدیم، من بیشتر فکر کنم بیشتر بفهمم. ولی اگر قرآن این رو به ما گفته که تازه به نظر من اینی که قرآن گفته حتی با عقلم تایید میشه، در اگه شما دقیق فکر کنید ببینید عجب دقتی داره قرآن. ولی حالا من کاری به این ندارم، به این قسمتش. اما اگر قرآن این رو به ما گفته، این دیگه به ما نیمده که به تشخیص خودمون از این متدولوژی بخوایم سرباز بزنیم. جریان فکری که میبینیم آشکارا در مکتوباتش، در نوشته هاش داره چه مسیری رو دنبال میکنه، این رو باهاش ابراز احساس نزدیکی بکنیم، حالا به دلیل اینکه بعضی آدم های اخلاق مند میان اونها هستن، ولو اخلاق مند. و دستورات قرآن رو در این باره دنبال نکنیم، این بسیار خطرناکه. این همینه که امیرالمومنین اینجا میگه کسی که این کارو میکنه قرآن به کنار گذاشته، رغبتاً عنه الى ما سوا. اون مثلا آدمهای اخلاقی رو که خب اخلاقم چیز زیباییه، رغبت انگیزه، اون رو دیده، اما قرآن رو رها کرده به خاطر این مثلا. یه همچین کسی فقیه نیست، دین رو عمیق نفهمید. این عرض من، این عرض من. فاسق رو باید ارشاد کرد، باید مجازات کرد، همه اینا به جای خود. اما فاسقان می توانند خودی باشند، نه لزوما خودی هستند. فاسقان فسقشون اگر قتلن باشه میتوانند خودی باشند، به معنی که قرآن میگه، من کاری بحثای سیاسی ندارم. امام همین الان گفتم به بچه گفت 70 تا قتل کرده، فاسقه دیگه، غلط کرده، الان بیا توبه کنه. فاسق رو حتی اگر حتی زنا هم اگر کرده باشه فاسقه، باید مجازاتش کرد، حتی باید اعدامش کرد، اشکال نداره، اعدامش هم میکنه، ولی خودیه. اگر تئوری رو قبول داره خودیه، اعدامش هم میکنیم، شک نکنیم باید این کارو بکنیم. اگه قتل عمد کرده، ولی خودیه. اما جریان فکری نفاق، کسی که در تئوری ها این چیزی که قرآن میگه دنبال نمیکنه، بلکه به عکس نوع نگرشی به دینداری رو برای ما تبلیغ و ترویج میکنه که ما نشون دادیم در تعابیر قرآنیمون که این همون جریان فکری و نفاقی که قرآن میگه. ما در این صورت قرآن چیز دیگه ای از ما میخواد، ولو اینکه خیلی ویژن خوبی داشته باشه. و عجبا ثم العجب که اگر فقیه باشید قرآن رو خوب خوندید، قرآن اصلا گفته که اینا ویژن خوبی دارن، اینا آدم های بسیار با کلاسی هن، بسیار با کلاس هن که لزومن فقط به اصطلاح رفتار ظاهرشون که نیست، اصلا حرفای قشنگی میزنن. شما یه آدم هایی میبینید مثلا در ظاهر پایبند به اخلاق، ولی اینا ملاک نیست در قرآن در این ماجرا. و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم. اتفاقا قرآن پیش بینی کرده جریان فکری نفاق بسیار بسیار خیلی خوشبه روه، خیلی خوش میترینن و خیلی در نظر اجتماعی محترمند. شوخی کسی که این قدرت رو داره در نظر اجتماعی که اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لبوا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. وقتی بهشون گفته میشه بیاد معذرت بخواید پیش پیغمبر، غلطی کردید بیاد معذرت بخواید تمومش کنید دیگه، رو میگردونن چون دم و دستگاه دارن، پایگاه دارن، رفیق دارن. قصه زید بن ارقم رو در ایستای دربار گفتم براتون که جوانی بود و بعد در شأن نزول ماجرای زید بن ارقم بود که سوره منافقون نازل شد دیگه. میدونید که یعنی اینا برای خودشون تشکیلات دارن، هواخواه دارن، رفیق دارن، اینقدر هستن که بهشون میگن بیا معذرت بخواد پیش پیغمبر، بیا معذرت بخواد، میگن رو میگردونن یه جوری خلاصه قضیه رو به هم میریزن. بابا یه غلطی که اینو تمومش کن. نه این کار نمی کنن و هم مستکبرون، خیلی هم خودشون بزرگ میدونن. اینه قصه. اگر درک من از منافقون، اگر درک من از قرآن، اگر درک من از تعالیم قرآنی غلطه، البته من باید شرف داشته باشم به محض اینکه فهمیدم پس بگیرم. ولی اگر قرآن واقعا داره اینو به ما میگه و این استدلالات به نظر شما مکفی به نظر میاد، احساس میکنید بین الله بین الله درست داریم میفهمیم قرآن چی میگه، دیگه ما نمیتونیم از سر خودمون برای اینکه فلان آدمی که جز خودی هست و به خاطر کاراش یا به خاطر حرفاش یا حتی به خاطر دروغاش ازش بدمون میاد، من نمیخوام بگم دروغ خوبه ما، بله درسته دروغ ام الخبائثه یه جورایی، مادر گناهانه یه جورایی، ولی بالاخره کدوم ما هستیم تو زندگیمون دروغ نگفتیم؟ اونم زیر فشار فسقه، خاک بر سرمون که این کارو میکنیم، ولی فسقه. این فرق میکنه با مسئله نفاق، یعنی جریان فکری نفاق که بارها ما گفتیم در مباحثمون. این دیگه اگر، ولی اگر این حرفم اینه که اگر این فهم ما درسته، این دیگه دست ما نیست که به خاطر اینکه از فلان آدم بدمون بیاد متدولوژی رفتاری قرآن رو در قبال او فراموش کنیم، یا به خاطر اینکه از فلان آدم خوشمون میاد ولی اینکه داره عملا در تبلی میکوبه که جریان فکری نفاق میکوبه، به خاطر اینکه از اون خوشمون میاد یا تاریخچه‌ای با اون داشتیم، عرض کنم که متدولوژی قرآن رو بذاریم کنار. آدمی که دین رو خوب میفهمه لم یدع القرآن رغبتا عنه الا ما سوا. خب اجازه بدید که یه چند دقیقه استراحتی داشته باشیم تا ساعت 4:45. کسانی هم اگر نمازشون نخوندن بخونن. 4:45 برمیگردیم سر کلاس و تا 5:30 که اذان هست یک مقداری دیگه درس خودمون رو دنبال میکنیم. صلواتی بفرستید. در مساجد صلوات میفرستن، یعنی ساکت شید دیگه، میخواییم شروع کنیم. شما هم اگر اهل مسجد و هیئت باشید میتونید، منظور ما میتونه این هم باشه، بذار شروع کنیم دیگه. اومدی آی مهندت، شروع کنیم بابا. خب تقریبا تحقیقا از پنجم آذر به این طرف درس نداشتیم، هرچند گفتگوهای دیگری داشتیم. این احتمالا یه مقداری ذهنیت ما رو دور میکنه از اون چی که بودیم، از بحثی که توش به سر میبردیم. من اجازه میخوام که آیات سوره طه رو تا اینجایی که گفتیم و بعد چند آیه بعد، حالا تا یه جایی دنبال کنیم، یه بار من سریع از روش میخونم برای شما. تو این فاصله شما به یادداشتاتون یه مراجعه بکنید، بعد من البته دارم یادداشتایی، ولی با کمک شما یه یادآوری سریع میکنیم. یه چند تا آیرم انشالله بریم جلوتر که دیگه قبل از مغرب کلاسمون رو تموم کرده باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأغم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألغيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت و اخوك به آیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه تغا فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او یخشا قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع و ارى فاتياه فقولا الا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى الا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. خب اجازه بدید بحثمون رو با یه یادآوری آغاز کنیم و از شما کمک بگیریم. من بذارید با این سوال شروع کنم که وقتی که موسی پیامبر شد، نبی شد، یعنی خدا با او سخن گفت، چه ویژگی هایی رو در دین دید و اون دینی که خداوند برای موسی در سوره طه یاد میکنه که همان دینی است که اگه یادتون باشه دیدیم در واقع برای پیامبر ما هم آمده و همون دغدغه ها رو میخواد برای او باز کنه. دغدغه هایی که به پیامبر میگفتش که دین خیلی چیز گنده ایه، خیلی گنده، به طوری که خواب از چشم او رو بوده بود و متقابلا این دعوت بزرگ رو که خواب از چشم او رو بوده بود ادعی انکار میکردند. خداوند برای آرامش پیامبرش داستان موسی رو شروع کرد به گفتن. خب دینی که موسی میفهمید چه ویژگی هایی داشت؟ بگید ببینم. یکی مسئله توحید بود در همه ابعادش، توحید صفاتی، توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید عبادی، یادتون میاد که در باره نصفت. یکی دیگه مسئله چه بود؟ معاد، به مسابه این که زندگی یک باطنی دارد که روزی بر ما آشکار میشود، هستی یک باطنی دارد که روزی بر ما آشکار میشود. سوم آفرین، نوع خاصی از معرفت که از طریق وحی حاصل میشه، نوع خاصی از معرفت یعنی از کشف جهان، نه احساس و الهام شاعرانه، فهمیدن حقیقت هستی با منبعی به نام وحی یعنی سخنان خداوند. دیگه نه که گفتین معاد میشه دیگه، زندگی با بیانه و نفی هوا و هوس در زندگی. این که لازمه زندگی دینی داشتن بیانه است برای هر عملی که انجام میدیم و نقطه مقابل زندگی با بیانه میشه زندگی بر اساس هوا، که اون وقت این زندگی بر اساس هوا چه آثاری داشت و از اون مهمتر اثر مستقیمش روی حلاکتی بود که برای دیگران بار می آورد، ارتباطات اجتماعی. یعنی قرآن تأکید کرد که زندگی بر اساس هوا فقط خود طرف حلاکت نمی اندازه، آدم های دیگر رو هم، اون زندگی آدم های دیگر رو هم با خودش به حلاکت می بره. فتر دا. بعد درباره ایمان صحبت کردیم و گفتیم ایمان یعنی چه؟
اعتقادیه که مجرد عمل میشه.
آفرین، نوع خاصی از اعتقادی که در زندگی ما حضور پیدا میکنه، در اعمال ما خود به خود حضور پیدا میکنه، نه اینکه ما میریم بیاریمش تو اعمالمون. خود این اعتقاد ماهیتش به گونه ایه که نگاه ما رو به زندگی عوض میکنه. بنابراین دین هم وارد زندگی شخصی ما میشه، هم وارد جهان بینی ما میشه، هم وارد روابط اجتماعی ما میشه. این بسیار مهمه در آیات نخستینی که ما نشون دادیم که در این سخن موسی وجود داره، در این سخنان خدا با موسی وجود داره. و بالاخره دیگه چه جایگاه مهمی داره دین در زندگی ما؟